میگیم بی اختیاری اولیه، اونی که 6 ماه الا 1 سال بچه کنترل ادرار به دست میاره بعدن دوچاری شب ادراری میشه، به اون میگن شب ادراری ثانویه.
بله.
که اتفاقا دیدن که توی شب ادراری ثانویه علت در واقع مشکلات، یعنی بیشتر ما میتونیم رد پای مسائل روانپزشکی رو توش پیدا بکنیم و بیشتر باید حتما به روانپزشک خانواده ها مراجعه بکنن.
خب دکتر صاحب زمانی، تشکر از توضیحات مفید شما. حالا یک طفل یا کودک یا نوجوانی را برای شما میارن که اختلال و مشکل شب ادراری داره. برای تشخیص علت و یا علتها و فاکتورهای زمینه ساز این بیماری چی کارها و ارزیابیهایی را انجام میدین؟
ما در زمان ارزیابی اولین کاری که میکنیم و خیلی مهمم هست، حتما خود کودک رو، چون خیلی مواقع پیش میاد خانواده میگن که مثلا خانم دکتر میشه مثلا بچه بیرون باشه، ولی خیلی خوبه که بچه خودش هم در واقع تو جریان مشکل قرار بگیره، چون که باید حتما توی قضیه درمان هم بچه سهیم بشه. از همون زمان ارزیابی بچه باید در جریان مشکل قرار بگیره، البته اگه تو سنی باشه که ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم. شرح حال هم از خود بچه باید گرفته باشه، هم از هر دوی والدین در واقع باید شرح حال گرفته بشه و کامل تعریف شب ادراری رو، این که مثلا چند بار در هفته هستش، بعد به صورت اولیه هستش، ثانویه هستش، روزانه هستش، شبانه هستش، ارادی هستش، غیر ارادی، همه اینا پرسیده میشه.
بله.
و خیلی نکته جالبی هستش که ما بدونیم یه موقع در واقع یک سری مثلا استرس های محیطی هستن. مثلا فرض کنید بچه اصلا مشکل استراب داره، شب از ترسش نمیره دستشویی و این باعث شب ادراریش میشه و شما با یک درمان استراب شب ادراری این بچه رو حل میکنی، یا اینکه نه بچه اصلا مشکل بیش فعالی داره، داره تلویزیون نگاه میکنه به خاطر اینکه میگه این کارتون تموم شه بعدم برم و به خاطر این خودش رو خیس میکنه و شما یه درمان بیش فعالی رو که انجام میدی، شب ادراری بچه‌مون روز خیس کردن بچه‌م حل میشه، یعنی به خاطر مشکل توجه تمرکزشه که در واقع بچه دچار مشکل در واقع اون روز خیس کردن در واقع ادرار میشه اینا.
بله.
اینه که پس گرفتن شرح حال خیلی مهمه که ما بدونیم که تو چه موقعی از کی هستش، اگر تو روزه تو چه زمانی از روز هستش، اگر شبه چه جوریه. توضیح خود بچه رو بخوایم، یه موقعی واقعا اصلا ترسه، بچه از ترسش مثلا نرفته دستشویی و خودش رو خیس کرده، پس این با شما با یه درمان استراب میتونی رو حل بکنی.
بله.
و یه نکته خیلی مهم این که بچه چه جوری از پوشک گرفته شده، آیا زور بالا سرش بوده، اصلا پدر مادر بلد بودن که چجوری این بچه را از پوشک بگیرن، یعنی اون سیستمه چجوری برقرار شده، استرس به بچه وارد شده، بچه در واقع توی محیطی بوده که توی محیط مثلا تنش‌زا هستش، آیا پدر مادر در واقع بچه رو تحقیر میکنن، آیا تنبیهش میکنن، آیا پدر مادر توی در واقع یعنی آموزش‌های لازم بعدن بعد به پدر مادر داده بشه که آیا خود بچه رو سهیم میکنن، توی اون مثلا زمانهای خوش بودنش اون جایزه لازم داده میشه به بچه، یا تمیز کردن اون وسایلی که مثلا جایی رو خیس میکنه حتما خود بچه هم بعد توی مثلا اون تمیز کردن شرکت میکنه، اینا رو باید حتما خود بچه هم حضور داشته باشه اگر البته سنش اجازه میده، یعنی متوجه میشه، و خانواده هم همینطور. بعد ما کلیه اون تشخیصای افتراقیمون، استراب، مشکلات بیش فعالی، مشکلات لجبازی، همه رو باید چک بکنیم. مشکلات جسمیمون رو حتما باید چک بکنیم ببینیم که همون قضیه دیابت، قضیه در واقع مشکلات ادراریش، اگر شک به این کردیم که ممکنه مثلا مشکلات انسداد تو مجاری ادراری باشه، به این مسائل شک کردیم حتما از همکارای در واقع اورولوژی یا همکارای متخصص اطفالمون کمک بگیریم.
بله.
و در نهایت اگر تشخیصمون در واقع مشکل بیش چیز تشخیصمون در واقع مشکل شب ادراری بود، یعنی مشکل روانپزشکی بود، دیگه ان شاءالله مرحله بعدی تشخیص رو که گذاشتیم بریم سراغ مسئله درمان.
تشکر و سپاس خانم دکتر لیدا زمانی از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله بحث در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
که مرا دیدن تو بهتر از این شان تو مرا آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست. گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف، ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف. گر رود صحبت این طبع سخندان تو مرا. جان مرا با خود ببر، تو مرا گر بروی جان مرا با خود ببر. ور مرا می نبری، ور مرا می نبری، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرا. ور مرا می نبری، ور مرا می نبری، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرا. اهل ایمان همه در خوف دم خاطرتن، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان تو مرا. اهل ایمان همه در خوف در خاتمتن، خوفم از رفتن تو ای شه ایمان. تو مرا
خب دوستان خوبی شنونده، رسیدیم به ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان و همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
به نامت ای قادر متعال.
خدایا به ما سلامتی ببخش و حالی خوش و دستی بخشنده و دلی مهربان.
خدایا عشق از دلهای ما رفته است، او را به دلهای ما برگردان. خدایا زندگی بی عشق زندمانی است، نه زندگانی.
درود به همه شما، مزاریا، غزنیچیا، کابلیا، ایراتیا و جای جای افغانستان.
سلام و صبح بخیر به شنونده های امروز برنامه زنده باد زندگی در هر جای افغانستان عزیز و ایران بزرگ.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، اخ سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو.
سلام علیکم،
خوب هستید؟ خوب هستین؟ سلامتی شما از ادب.
چطورن بچه‌ها نواسا؟ چطورین با کرونا؟
خوب است دیگه، میکرونیم چیکار کنیم؟ بدن که عالم آدم درگیر این کرونا شدن.
از عاشق شد و موگی نموگی، سیشکو آرزو موگی نموگی، علی دل تو که موگی یا نموگی، مگا بی دل خور، مگا بی دل خور، موگون علی جو.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام خانم، بخیر خوب است؟
تشکر.
جان شما جور بخیر؟
زنده باشین. تشکر. شما چی حال دارین خانم محترم؟
سلام علیکم، علی جو
علی جو گکو علی جو، سلام علیکم، علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیکم، علی جو.
خب دوستان بیاین که این حس خوبه با هم منتقل کنیم، اصلا تلقینش کنیم،
با هم باشیم و برای هم یار باشیم و در کنار هم.
بله، باید ورق زندگی رو برگردانیم، باید روی خوب روزگار بیاریم، روی رنگارنگ و خوش رنگ زندگی.
نشین اینجور پکر، خوشحالش رو ببر، آخه فرصت کمه، پاشو ته بلا مزر، واسه چی دلگیری تو این شیر تو شیری، همه یه قمی دارن، زیاد و کمی دارن، عمر آدم عبر و باده، غم و باسه حتی یه ذرش زیاده، گوش بده به حرف خیام، سخت و آسون هرچی هست میگذره ایام.
ای جونم خیام،
جمعند و روز
باشم به تو خود صبح. چه کاریه خوب شادی یا غمت زیاد کمت والا نمیمونه اگه به من نگفتی. بذار بگم رفیق
با زندباد زندگی چهارشنبه، خوش آمدین 15 تیر ماه یا سرطان 1401.
بله ماه نیمه شده و در خدمت شما هستیم با این برنامه که انشالله فصل خوبی شده. اما خدمتگزارای شما
تهیه کننده وحیده حسینیان،
گویندگان زینب بیات، نصیر مجاب،
دستیار تهیه سعیده عرفانی.
سلاوردار فاطمه میرتقی.
نویسنده نصیر مجاب.
کارشناسان دکتر سید مروارید، روانشناس و مشاور خانواده که در بخش موضوعی در خدمتشان هستیم، و دکتر سید احمدی متخصص بیماری های عفونی که در بخش پزشک ما که امروز نوبتش است خدمتشان خواهیم رسید.
گزارشگر معصومه جعفری از مزار شریف.
توانایی گپ و موضوع عنوان کلی صحبت‌های ماست در این هفته که به چهارشنبه رسیدیم و محور امروز
اقتصاد و توان خانواده.
توانایی دو قسم است، یک توانایی جسمی است، یک توانایی ذهنی. اگر در عموم بخوایم صحبت کنیم، توانایی انسان‌ها را از دانشش، از علمش، از موفقیت هایش که در زندگی به دست آورده، ما او را میتونیم بگویم که انسان توانا و موفق است. هر کس خداوند به اندازه توانایی داده که همو توانایی را میتونه در هر مسیری که است، در راستای کس استفاده کنه. توانایی به اندازه ای است که بتونیم از بار مسئولیت ها، از بار وظایف خود بیرون بیاییم. فضل خدا، خداوند توانایی داده، انشالله بازم توفیق بده که از همی تواناییش در راه مثبت به خلق، به مردم، به کشور خود استفاده کنیم.
اینه میبینی خانم بیاد؟
بله.
چقدر خوب اولین چراغ چقدر پر نور روشن شد و گپ زد دوست ما.
بله خب منتظر تماس شما، نظرات شما هستیم که فضای برنامه را نمیتون نورانی کنین، گرم کنین.
بله ارتباط با ما. از طریق پیامک در افغانستان میتونین به شماره 0794-71-71-44 برای ما پیامک روان کنین.
در ایران 3800-226 شماره پیامک ماست
و آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
رسیدیم به ساعت 10:09:04. سلام مجدد به همه شما دوستای عزیز، به خصوص عزیزایی که تازه به جمع ما پیوستند. موضوع ما هم توانایی است و امروز از توانایی اقتصاد در خانواده میگیم.
و یک سوالی که شاید از این خیلی دوستان برسه که به نظر شما توانا بود در که دانا بود یا توانا بود در که دارا بود؟ دانا و دارا جالب شد نه؟
بله یک سوال چالشی است که بهش میتونین فکر کنین و پاسخ بدین.
طبعاً که اگر بجا هست که هر جا که ثروت باشه، سرمایه باشه، یعنی به اصطلاح عامیانه عادی تر بگیم، هر جا که پول باشه اوجا طبعاً که آرامش وجود داره، البته از لحاظ ذهنی آرامش وجود داره. یک اندازه سرمایه و ثروت در آرامش افراد رول خاص خود داره، خصوصا در شرایطی که فعلا ما زندگی میکنیم سرمایه و ثروت جایگاه خود داره. پس گفته میتونیم که یک 25% یا در حدود 50% میتونیم بگوییم که ثروت و سرمایه به آرامش افراد میافزاید. در یک فامیله که پدرشان شاید معلم باشه یا دهقان باشه، مثلا ما در کشور افغانستان زندگی میکنیم، همه چیزایی که هست حقیقت است روی نمی بحث میکنیم. مثلا پدر هست معلم است و ماشش در حدود 7000 افغانی که از این ماش نمیتونه به اولاد خود زمینه درست تحصیل و زمینه درست زندگی کردن فراهم بسازه. ما بسیار خوب گفته میتونیم مثلا از فرزندانی که داره تحصیل میکنه و به جای میرسه و همون فرزندی که تحصیل کرده به جای رسیده میتونه که به همراه پدر خود درسه یا اقتصاد خیلی مؤثر و کمک کننده باشه. یعنی یک فرزند را درست تعلیم و تربیت کردن در سه اقتصاد خانواده نقش مهم داره. اگر در هر کشوری که 50-50 باشه، یعنی 50% زنان و 50% مردان کار بکنن، زحمت بکشن، طبعا که خیلی مؤثر تمام میشه. مثلا در کشور چون افغانستان که تعداد زیاد از مردم ما در جنگ و در انفجارات گپا تلف شدن و از بین رفتن، میمونه مثلا خانمشان که بیوه میشه، اولادشان خرد پسر پرست. پس اگر یک خانم باشه او که یا یک مادر باشه که تحصیل کرده باشه و بتانه که اولاد خود برسانه و سر زحمت بکشه، اولاد سالم به جامعه تقدیم میکنه، پس یکی از بهترین گزینه ها همی است که ما باید سر دختر و پسر خود زحمت زیاد بکشیم. چون اگر روزی برسه که یک خانم بیوه شوه، دستش طرف کسی دراز نباشه و بتانه که خودش با پای خود استاد شد و مشکلات زندگی خود را حل بسازه. طبعا که بهترین مدیر اقتصادی هر خانواده پدر می باشه و یا هم مادر. هر کدام از این دو نفر مدیریت خاص خود داره. در صورت که پدر نباشه طبعا که مادر هست.
خب تشکر، خیلی گپای خوب و خیلی نکات خوب یادآور شدین. انشالله که بتونیم باز با بررسی بگیریم و استفاده هم میکنیم.
بله.
یک سوال مطرح کردیم، نه؟
توانا بود هر که دانا بود یا توانا بود هر که دارا بود؟
بله. خب شاید شما بگوین که اینه باز میخواین که ما را گرفتار دو قطبی علم و ثروت کنین، اما نه خیر، ما گرفتار نمیشیم،
ما دستتان خواندیم. خب شاید بگوین که اول همی خود شما بگوین که شب بهتر است یا روز، خواب بهتر است یا بیداری، مادر بهتر است یا پدر. از همون سوالای
سخت شد.
بله، از همون سوالا کلیشه ای طور میشه دیگه. بله،
بخی سوال با سوال جواب دادن که جواب شما سوال ما رو جواب بتین.
بله.
تا ما بگیم که علم بهتر است یا ثروت.
بله.
و اصلا ما چرا بین دو چیزی که خیلی بر زندگی ما ضرور و لازم هستن حتما اینو مجبور هستیم یکش انتخاب کنیم ما؟
بله بله بله. خب
نمیشه تلفیق ترکیبی باشه؟
دقیقاً. چرا باید مجبور باشیم که یکی رو انتخاب بکنیم؟ یا ما را انتخاب کن یا مادرت، میفهمی یا نه؟
اوه بخی سخت کنم.
خب واقعا بعضی وقتا اینه میگه پا در فضای خانواده شنیده میشه و عجیب است.
آه قطع بری رساب معلوم کنم میشه معلوم کنی.
خب واقعا مثلا شما مردی را تصور بکنین که خب در یک چالش یک جنجال بین همسر و مادرش مانده و هر کدام از اونها انتظار داره، مادر میگه که یا مرا انتخاب کو یا همسرت، و همسر میگه که یا مرا انتخاب کو یا مادرت. خب چرا واقعا آیا میتونه آدم عواطف خودش رو دونیم بکنه و یک بخش از زندگی خودش کنار بگذاره؟
جالب است. امی سوال اگه آدم مثلا در 20 سال کمترش از اطفال آدم سوال کنه، از کودک آدم سوال کنه، تقریبا همه اطفال میگه که اردیشان خوش دارم پدر مادر.
بله بله.
نمیتونیم از اونا یکی را استخراج کنیم، نه؟
بله بله.
چطور میشه که وقتی ما با سن ما بزرگتر میشه اینقدر زندگی ها فرق میکنه؟ بله. دیتا اینقدر ممکن است کج معوج شوه.
بله.
که این سوال بر خود جایگاه پیدا کنه.
بله بله. پس اصلا روی همون سوالی که سوال اولی است و متاسفانه گاهی تکرار هم میشه، بعضی جای میبینی که از کودک میپرسن پدر بهتر است یا مادر. اصلا اصل این سوال زیر سوال است.
سوال رو باید ترمیم کنیم. یعنی پس میتونیم مثلا در پلیس سوالی که ما مطرح کردیم که بحث توانا بود در که دانا یا دارا بود، بریم این سوال کنیم که غیر از پول و دارایی چی چیزای دیگه میتونه سرمایه باشه؟
بله.
پدر مادر کمک ما میکنه.
بله، پدر مادر هر دو سرمایه است. همسر و مادر هر دو سرمایه زندگی ماست. بریم ببینیم مصمم جان جعفری در این ارتباط چه صحبتایی را آماده کرده.
سرآغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. سلام، صبح زیبایتان بخیر، با امیدی که حال دلتان خوش و لبتان خندان باشه. باز هم معصومه جعفری با یک گزارش دیگر از بلخ باستان در خدمت شما عزیزان قرار دارم. همونطور که خودتان آگاه هستین، موضوع این هفته ما در برنامه زنده با زندگی توانایی هست. امروز آیا توانایی های افراد میتونه سرمایه به شمار بره یا خیر؟ پیرامون این موضوع با یکی از هموطن خوب ما گپی خواهیم داشت. سلام، روزتان بخیر، خوب هستین؟
سلام به شما، تشکر، سلامت باشین، انشالله که شما هم خوب باشین، ما خوب هستیم.
میشه خودتان رو معرفی کنین؟
زینب حسینی هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف.
خوشحال کردین بانو زینب. اکثر مردم سرمایه را منحصر به پول و دارایی و مال و منال میدونن، در حالی که خیلی چیزهای دیگر هم ما میتونیم جزئی از سرمایه حساب کنیم. به نظر شما غیر از پول و مال و دارایی چه چیزی دیگه میتونه سرمایه به حساب بیاید؟
حرف شما درست است. سرمایه یا ثروت را ما منحصر به جایداد و ملک و خانه اینا نمیتونیم، بلکه چیزای دیگه هم هستن که اینا جز سرمایه معنوی به حساب میاد، مثل توانایی هایی که یک شخص داره هست، مثل مهارت هایی که داره، یا اینکه افرادی که خدمات اجتماعی را در جامعه پیاده میکنن، یکی معلم هست، یکی مثلا متروان هست، یکی دیگه یک کار دیگه ایم که در حد توانایی خودش یک کار انجام میده. تمامی اینها میتونه یک سرمایه حسابه. یا یکی اشخاص که مثلا یک کار علمی انجام میدن، یک رشته هنری اینا موفق هستن، توانایی دارن، یا کسایی که در بخش مثلا ورزشی، در بخش سلامت اینا فعالیت میکنن، تمامی از اینا میتونه جزی از سرمایه حسابه، چه در خانواده خودش و چه در جامعه خودش و فراتر از او در سطح تمام کشور خودش و حتی در سطح جهان میتونه همه اینها یک سرمایه به حساب بیاد.
چی زنده باد، چی شعار میتین، به خاطر چی، چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب تشکر از مصمم جان جعفری عزیز، سپاس از شما که تا این لحظه صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین.
کل زندگیشان یک دکان شده بود خانم بیات.
بله.
کل زندگیشان یک دکان شده بود که بنجاره و لباس انداخته بودن، اما حال با شرایط جدیدی که پیش آمده و سختگیری‌هایی که میشه، توان این را ندارن که کرای دکان را پوره کنن.
خب باید به فکر یگان چاره دیگه باشن. از کسی هم خب نمیتونن قرض طلب کنن.
دیگه شرایط نمیشه
بخرن. بله، دیگه فامیلام توان اقتصادیشون ضعیف است و نمیتونن قرض بدن. خب مرد یگان چیز میزی بر خانه گرفته و خانم ازش میپرسه که اینا را چند گرفتی و از کجا گرفتی؟ مردم یکی یکی قیمت اجناس میگه و میگه که اونا را از کجا خریده.
پیشانی خانم ترش میشه و اعتراض میکنه، میگه 100 دفعه برات نگفتم که دیگه از اونجا چیز نخر، او دکاندار قیمت فروش است. جاوید جان، تو پولت از او گرفتی که میری از او دکاندار قیمت فروش چیز میز میخری؟ تو چرا به گپای من گوش نمیکنی جاوید جان؟ من دلسوز هستم.
بله، زن به این فکر است که اقتصاد خانه را مدیریت بکنه و این اقتصاد دچار مشکل نشوه و حالا مرد یا فرزند پول به جای خرج نکنن، حتی اگه 5 افغانی یا 10 افغانی باشه. خانم خانم مشغول است و سرش در گوشی است و ظاهراً در واتساپ چت کرده رئیس.
مرد پرسان بله. میکنه که امروز کی چت میکنی؟
بله بله چت وطنی.
زن جواب بله. میده که از نادیه جان پرسان میکنم که پردایی را که خریده خوب هستن یا نه؟ که اگر خوب هستن از کجا خریده، چند خریده یا اگر کدام آشنا ماشنا داره برم بگویه که مام بروم ازش پرده بخرم که به اصطلاح ارزان‌تر باشه و خوب‌تر باشه.
بله توان اقتصادی فقط با درآمد بالا بلند نمیره، خوب خرج کردن هم تاثیر داره و بسیار تاثیر داره.
نه اما تو خوب خرج کردن دیگه از بله. بخ کتاب تران آخر آدم خرج کنه.
بله یک توت زمین دارن که پیاز و کچالو کشت کردن، چند کردم ترکاری کشت کردن و خلاص که جنجالش زیاد است و مرد خانم تناست.
تناست اما خانمش تنها نمیمونش، هم دست پیشی کار زمین میکنه، هم گلم بافی و کارهای خانه را پیش میبره. یکان دخت و دوزم از این طرف قبول میکنه که کمک خرج خانه شود.
بله میگم که بعضی اگه میبودن شاید میگفتن خب اونم مرد بس است دیگه،
دمت چی کار بیرون است، دمت چی قرار است.
یا ای که استدلال میکنن خب اونو به نمایندگی هست دیگه، به نمایندگی حضور داره، در جای خانم هم کار میکنه، در جای
بله.
خانم گپ میزنه،
بله در جلسه میره به جای خانم.
بله
بله بله, بله. بله.
خب در یک خانه و خانواده تمرکز یک از تمرکزهای جدی اقتصادی میتونه مدیریت خرج کردن باشه که
بله.
پول و سرمایه که به دست میارن به شکلی با زحمت حفظ شوه و در این حال نیازمندی خانواده را فراهم بکنه. اما خب سرمایه های دیگری هم هست که چه بسا مهمتر باشه در داخل خانه و خانواده.
یقینا
و باز هم کوشش ما و تلاش ما باید به این سمت بره که این سرمایه های ما حفظ شود و خدای نکرده آسیب نبینن. از جمله؟
از جمله میتونه قناعت باشه، میتونه استعداد باشه، میتونه
بله.
هنر باشه.
بله.
تمام داشته های ما به شکلی سرمایه های ماستن و هر چیزی که ما را موفق کنه
بله.
ما را خانواده ما را میتونه سرمایه حساب شه.
بله به خصوص استعدادها و توانمندی های فرزندان ما سرمایه هایی است که اگر ما پرورش دادیم امروز و قول خود ما روی دادیم، اجازه دادیم که گپ بزنه، استعداد خود پرورش بده، در کنارش بودیم، استعدادش را سرکوب نکردیم، این فردا دست خود ما رو میگیره، دست خانواده رو میگیره.
بله خانم بعد اجازه است گپ بزنم؟
بفرمایید.
ببخشید دیگه. خانم عرفانی چاره میکنن که خانم معصومه جعفری بخش دوم گزارش میخواین تقدیم کنن.
خب گپ خوبی بود. اجازه خوبی بود.
بله. بفرمایید.
میشنوید.
بسیار خوب بانو زینب، اگه بیایم روی جامعه کوچک که همون خانواده باشه، به نظر شما سرمایه یک خانواده را چی چیز تشکیل میده؟
سرمایه یک خانواده بدون شک همون اعضای فامیل هست، از والدین یعنی پدر مادر بگیریم تا میتونه فرزندای اونها باشه و یا هم عمه و خاله و همه گیشان، حتی نواسه هم میتونه تک تک افراد سرمایه خانواده حساب شود. قسمی که قبلا هم گفتیم سرمایه به پول نیست، مثلا در یک خانواده بگیم که فلانی مثلا فرزند کلان فلان دارای کدام شرکت اسی است، او فقط سرمایه خانواده است. نه، اگر در خانواده مثلا فرزندی هست که راستوس، او یک سرمایه معنوی حساب میشه در او خانواده، یا اینکه فرزندی که پشتکار داره تلاش میکنه در درسای خودش همیشه شاگرد ممتاز هست، افتخاری که برای خانوادهش میاره و سربلندی و روی سرخی که برای خانواده خودش میاره، او یک سرمایه حساب میشه. پس اگه بخوایم جمع بندی کنیم، تک تک اعضای خانواده سرمایه به حساب میرن و نظر به توانایی هایی که دارن، کارهایی را که انجام میتن، البته به شرطی میتونیم جز سرمایه حساب بکنیم که جامعه ما قدردان باشه و همچنین والدین و خانواده قدردان باشه. متاسفانه ما خانواده هایی را داریم که اعضای خانواده از او خیلی توانایی های خوبی داره، فکرهای خیلی جدیدی را داره، چه در بخش اقتصادی باشه چه در بخش فرهنگی اجتماعی باشن، ولی چون استقبال نمیشه، استعداد از اونها شکوفا نمیشه، سرکوب میشه و در اخیر همه فکر میکنن که او یک شخصی است که به درد جامعه نمیخوره، در حالی که او
میتونه سرمایه خانواده و سرمایه ملی باشه به شرط از اینکه از او استفاده درست بکنه.
بسیار عالی بانو زینب. در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین؟
ما آدم ها سعی بکنیم که قسمی که در روایات دینی ما داریم که شما حتی فکر گناه نکنید، بخاطر از این میگه که به لحاظ روانشناسی هم وقتی ما فکر مثبت میکنیم، حتی فکر در حد فکر هم باشه، تأثیر مثبت خودش رو در کائنات پخش میکنه. پس همیشه سعی کنیم مثبت اندیش باشیم، نسبت به دیگرا خوشگمان باشیم. صلح و ثبات را در همه ممالک و خصوصا در مملکت خود ما خواستار هستم و از هموطنایی که صدای ما رو میشنون هم خواهش میکنم که از هر توانایی که دارن در بازسازی وطن، حتی از راه دور، حداقل با دعاهایشان بتونن بدرقه بکنن ماهایی که در این وطن زندگی میکنیم. تشکر.
ممنون شما که وقت گذاشتیم. شنونده های نهایت عزیز، این هم بود گزارش امروز ما. در هر جای این جهان که هستین خوشحال و خندان باشین. خدا نگهدار.
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدره لحظه هاتو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عذاب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا گریون و پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
ده ها 29 دقیقه و 33 ثانیه است. زنده باد زندگی رو میشنوین. آقای دکتر مروارید کاشناس ارجمند برنامه هم با جمع پیوستن، سلام و درود، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشه.
تشکر آقای دکتر. درباره توانمندی و بخصوص توانمندی اقتصادی در داخل خانه و خانواده و تکنیک ها و ابزاری که باعث میشه بتانیم به توان اقتصادی بهتر برسیم صحبت میکنیم و میشنویم از شما و نکاتی که شما مد نظر گرفتیم.
من در خدمت شما هستم. خب ببینید، خانواده به عنوان در حقیقت کوچکترین و از طرف دیگه اثرگذارترین نهاد جامعه محسوب میشه.
بله.
و اگر خانواده توانمند اقتصادی بشه، به گونه ای میتونیم بگیم که مسیر رشد و پیشرفت و توسعه یک کشور رو چکار میکنه، ایجاد میکنه.
بله.
طبیعتا در داخل خانواده هدف اقتصاد خانواده اینه که ما بتونیم فرصتهایی رو ایجاد بکنیم که خانواده توانمند بشه، هم در کسب درآمد، هم در صرف کردن درآمدش. حتی صرف کردن با خرج کردن فرق میکنه. خرج کردن این وقتی از من مایحتاج زندگی، نیازهای اولیه، صرف کردن ممکنه صرف نیازهای رشدی خانواده بشه، صرف نیازهای چی بشه، آموزشی بشه، چیزایی که در حقیقت به ظاهر ما وقتی خرج میکنیم بعدن میبینیم که برای ما چیه، درآمد ایجاد میکنه.
بله.
و بعد بحث پسنداز کردن که خانواده چگونه یاد بگیره. خب ما با وضعیتی که خیلی از خانواده ها دارن ممکنه اصلا بحث پسنداز کردن برایشون خیلی چی بشه، سخت بشه، چون بیشتر درآمد وارد چی میشه، بحث خرج کردن میشه و بعد صرف کردن. خب در گذشته ما یک کار تولیدی مالکیتی داشتیم که در اونجا اعضای خانواده و خانواده به قول معروف نسل به نسل مهارت‌ها رو به هم دیگه منتقل می‌کردن و اعضای خانواده خودشون تولید کننده بودن.
بله.
با تغییر جامعه که به سمت صنعتی شدن حرکت کرد، خب کار دستمزدی در حقیقت اتفاق افتاد. تو کار دستمزدی اعضا میرن برای دیگران کار میکنن و نهایت یک دستمزدی میگیرن و از همین طریق دستمزد میخوان زندگی خودشون رو چیکار کنن، بچرخونن.
بله.
توی وسط برای که توان خانواده بره بالا، یکی از چیزهایی که خیلی در حقیقت توصیه میشه اینه که یک کار تولیدی که حس مالکیت، مال من بودن رو در فضای خانواده بتونیم چی داشته باشیم. حتی اگر ما وارد یک کار دستمزدی شدیم، کارمند جایی شدیم، برای کسانی کار میکنیم تو اداراتی خصوصی، بخش عمومی، هر جا هست، من یادم باشه که خودم از طریق مهارت آموزی، فن آموزی و از طریق همین انتقالش به فرزندانم، گذاشتن فرزندانم که از کودکی یواش یواش با کار دست آشنا بشن، با کار چشم آشنا بشن، هنرهای ظریف رو یاد بگیرن، کار برق یاد بگیره، کار مدافعت کنی که تعمیر یاد بگیره، اینها سبب میشه که خود فرد یه حس توانمندی پیدا کنه. چرا؟ چون احساس میکنه حق انتخاب دارم، حالا اگر یک وقتی به یک جای تنها بند نیستم، به قول معروف همه تخم مرغام تو یک سبد کار دستمزدی نداشتم، اگر روزی در اونجا با مشکل مواجه بشم، خود من توان و مهارت اینو دارم که تولیدی رو چی ایجاد بکنم. ضمنی که وقتی که خانواده وارد این فضا بشه که این فضای تولید رو در داخل خانواده ایجاد بکنه، تو محیط حمایتی و اجتماعی داخل خود خانواده بچه‌ها درس‌های بزرگی رو میگیرن، تجربه میگیرن که کار مشارکتی چی هست، از همدیگه در حقیقت حمایت کردن چقدر میتونه مفید باشه. بعد این در احساس توانمندی فردیشون، اون بحث عزت نفس و اعتماد به نفس، و بعد در توان خانواده چکار میکنه، اثر میذاره. چرا؟ چون ما نگاهمون اینه که پول و کار در حقیقت مسیری هستش که افراد خانواده شخصیتشون توش ساخته بشه و از طریق آموزش ارزش ها در حقیقت روش کنن. ما وقتی که خانواده وارد خودش کار تولیدی میشه، خب هدف گذاری رو یاد میگیره، صداقت رو یاد میگیره، اعتماد به نفس پیدا میکنه، صلاحیت های خودش رو میشناسه، احساس شایستگی بهش دست میده، یه حس سربلندی که من هم در حقیقت مفید هستم، من هم مهم هستم. اون چیزایی که من همیشه تو صحبت ها میگم، سه تا میم مقدر، مهم بودن، مفید بودن، محترم بودن، در این فضای کار داخل خانواده اتفاق میفته. به همین دلیل که خواهشم از خانواده ها اینه که حتما حرکت کنن به این سمت. و بعد به خاطر اینکه خانواده توانمند باشه، یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه اینه که مردان خانواده بدونن که قوی ترین مشاورین اقتصادی و در حقیقت کسانی که مدیریت اقتصادی خوبی دارن خانم هاشون هستن.
دقیقاً.
مگر استثناء باشه که یه خانمی کم مدیریت باشه یا فرض کنی که نتونه برنامه‌ریزی بکنه، به طور معمول زنان در برنامه‌ریزی اقتصادی خانواده باید رأس مخروط قرار بگیرن و کسانی باشن که مورد توجه باشن.
بله.
بعد اینجایی که خب خود خانواده میتونه هزینه‌های در حقیقت کاذبش رو از هزینه‌های واقعیش بکنه،
تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین، ممنون از اوقات خیلی خوبی را که من مطرح کردین و آموختیم از شما. انشالله فردا باز هم با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
خب دوستان ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی از نشرات خانوادگی رادیو دری. در جریان هستیم که ما در هفته افشای حقوق بشر آمریکایی قرار داریم و برنامه ما هم بخش ویژه‌ای را به شما تقدیم میکنه. دیروز صحبت‌هایی را داشتیم از خانم دکتر علمداری، امروز هم ایشان راجع به غارت ثروت‌های خدادادی ملت‌ها توسط استکبار جهانی صحبت‌هایی دارن و تحلیل‌هایی دارن که به اتفاق میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. دیروز صحبت کردیم حضور غارتگران، دشمنان و کسانی که در جلوه و لباس حمایت و پشتیبانی وارد کشورها میشن و منابع و ثروت‌های اون کشور رو به نام در واقع آزادی خواهی در واقع غصب میکنن و به حقوق واقعی انسانها در لوای آزادسازی حقوق ظاهری انسانها تجاوز میکنند. آیا عوارض ناشی از این حضور فقط غارت ثروت و منابع طبیعی هست؟ آیا وقتی که بیگانگان وارد یک سرزمین میشن و به ظاهر میخوان وضع اون کشور، شرایط محیطی اون کشور، رفاه یا برحال ارتقای فرهنگ رو مد نظرشون دارن و به این بهانه وارد کشور میشن، آیا عوارض ناشی از حضور این بیگانگان و دشمنان فقط غارت ثروت هاست یا تأثیرات دیگه ای هم ایجاد میکنه؟ تأثیراتی که گاهن مخربتر از اون برداشت ها از منابع طبیعی هست و شاید غیر قابل جبران باشه در آیین، فرهنگ و سنن یک کشور، در باورها، اعتقادات و آنچه که میتواند به عنوان نهاد انسانساز یک جامعه باشد رو تحت تاثیر قرار بده. کشورها در واقع و سرمایه عظیم کشورها فقط منابع و آنچه که در زیر زمین اون کشورها نهفته است یا در درون کوه‌ها و معادن است نمی باشد. یکی از عظیمترین، اصلی ترین منابعی که در کشورها وجود دارد سرمایه های انسانی هست. هر کشوری، هر مرزی، هر حدودی فقط یک زمین خواهد بود اگر ما انسان ها رو از اون حذف کنیم و آنچه که در یک کشور می تواند موجب رشد، توسعه و اعتلاء یک کشور باشه انسان ها هستند، آدم هایی که در اون سرزمین زندگی می کنند و به خاطر اعتقاد و باورشون به ملیت، هویت و اون آثار وجودی اجداد خودشون در اون سرزمین یه عرق، یه وابستگی، یک حس متمایز از دیگر انسان ها داشته باشند. اما بیگانه بیگانه است. بیگانه برای اینکه مشغول کنه افرادی که در اون کشور هستن رو به یک فضای پوشالی، غیر واقعی و پوچ. یکی از دسیسه ها، یکی از فریبهاش این هست که آزادی رو بر اون جامعه بیاره که آزادگی رو از اون جامعه ببره. آنچه که اونها در لوای آزاده و آزادگی می آورند روح والای انسانی رو از انسانها می گیرند. نهادهایی که در واقع مرکز و ثقل
تولید و پرورش انسان ها هستن رو تحت شعاع قرار میدن و آنچه که مورد هدف اونها قرار میگیره که انسان ها در اون قفلت، در اون دل مشغولی، در اون ظاهر اسیر بشن و از اصل و اصل رسالت، مأموریت و وجودیت خودشون غافل میشن، اون هم وجود واقعی انسان و مأموریت اون و کمال بشریت هست. خانواده مرکزی که در واقع بنیاد و مرکز تولید و پرورش انسان و در واقع ساکنین اون سرزمین هست تحت شعاع قرار میگیره و عوارضی بسیار مخرب متاسفانه به اون سرزمین وارد میشه و مورد هجوم قرار میگیره، نه ارقی برای اینکه اون سرزمین به رشد و اعتلا برسه اون افراد دارن. و مطمئن باشید که اون برنامه هایی که اونها دارن و به نام حقوق و به نام حق و جمع حقوق از اون یاد میکنن، حقوق اصلی انسان و اون آزاد زیستن و آزادگی و در واقع اون باورها و عقایدشون رو مورد حمله، هجوم و مورد در واقع حتی بگیم هلاکت قرار میدن. و باید ما بصیرت داشته باشیم تا بدانیم که بیگانگان و آنهایی که اصلا هیچ مرز مشترک، هیچ خاطره مشترک، هیچ زبان مشترک و هیچ رابطه قومی، قبیله‌ای و دینی مشترک با ما ندارند، چه دلیلی داره که کنار ما قرار میگیرن؟ با بصیرت میشه به این اهم و مهم پی برد.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستای عزیز. خوشحال هستیم که همچنان زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. 10:42 دقیقه است. بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
پزشک ما.
سلام و تشکر از شما شنونده ارجمند که همراه برنامه زنده با زندگی هستین و بخصوص بر بخش هایی که روز شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. پزشک ما و سلام و درود و وقت بخیر به آقای دکتر احمدی بزرگوار.
تشکر جناب آقای مجاب، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، همینطور خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
آقای دکتر احمدی، سوال موردی به دست ما رسیده، حالا حاشیه‌هایش باز میتونه، توضیحات شما میتونه برای سایر دوستان حتما مفید واقع شه. مادری پرسیده نوزاد دو ماهیش تحت عمل روده قرار گرفته، عمل جراحی، و مقداری از رودهشان متاسفانه به دلیل انسداد برداشته شده. پرسیدم که آیا این مسئله در آینده نگران کننده هست یا نیست؟
خدمت شنونده محترم عرض بکنم که به هر حال اولا که خوشحال هستم، خدا را شکر که مشکل نوزادشان به موقع شناسایی شده و اقدام لازمی که لازم بوده و جراحی روده انجام گرفته، انشاءالله که طفلشان سالم و سرحال باشند. خدمتان عرض کنم این مسئله عمل روده که ولا به هر دلیل یا انسداد یا بیماری های خاص دیگه پیش می آید، یک چیزی است که خودش بدون شک یک مراقبت ها و مسائل را لازم داره در طول زندگی برای طفل، برای هر انسانی. انسداد روده میتونه برای یک نوزاد به وجود بیاید، میتونه برای نوجوان به وجود بیاید، برای سن میانسالی و پیری در هر سن و سالی ممکنه به وجود بیاید. نقطه کلی رو که ما میخوایم بگم، عمل کردن جراحی روده و برداشتن یک قسمت از روده اگر در طول زندگی مراقبت خوب و مناسب صورت بگیره، هیچ مشکلی را برای انسان به وجود نمیاره. از این نظر خاطرشان جمع باشه.
درست.
این حرف کلیسته که یک آرزی نیست که این طفل یا این جوان یا این کلانسال به خاطر عمل رودی خود این همیشه باید رنج ببره، درد بکشه و ناراحتی.
درست.
کسانی هستن که ممکنه ده ها سال است که اینا به یک دلیلی در طفولیت، در جوانی یا در میانسالی عملشان رودیشان عمل شده، یک قسمت از روده برداشته شده ولی یک زندگی بسیار سالم و مناسبی دارن.
شاید نگرانی به این باشه که او دو قسمتی که بریده شده ممکن است همدیگر را نپذیرن یا در آینده تورم اینا پیش بیاد. پس میپذیرن و مشکل نیست.
نه خیر، مخصوصا در اطفال مسئله رشد و ترمیم شدن زخم ها و آناستوموز ها و چسبندگی ها بسیار
طبیعی
و به سرعت انجام میشه، بسیار مناسب است تا یک فردی که پیر است و کلان سال است. من فکر میکنم نقطه دیگه ایست که این شنونده عزیز و مثلا افراد دیگه که اگر در همچه شرایط باشن فعلا دغدغه ای را دارن که نکنه طفل ما یک نقص و یک عیبی را برای خود داشته باشه. من میخوایم بگم نه، اینطور نیست. فقط من یک توضیح باید بتونم آقای مجرم اینجا ببینین، این صداد حالا به هر دلیلی در یک طفل مثلا یک ماه دو ماه دلایل مختلفی به چی دلیلی ایروده، یعنی مسدود شده، بسته شده
بخشش،
برای یک عارضی آنیست، یک عارضی خاص و بیماری خاص گوارش و جهاز هاضمه نیست، یک قسمتی از روده مسدود شده، بسته شده، چاره هم نبوده به جز عمل کردن و بریده شدن و قطع او قسمتی که آسیب دیده و دوباره
پیوند
زدن دو طرف بخش. روده و هیچ مشکلی پیش نمی آید. در هر صورت ما می خواهیم برای همین موردم بگویم که این خانواده محترم، پدر و مادر محترم حتما باید تمام دستورات، تمام سفارشات دکتر و پزشک معالج خود همیشه باید رعایت کنند. اگر میگه که این طفل باید تغذیهش و ما مثلا خوراک شیر دادنش به این ترتیب باشه، ویزیت ها و معایناتی که او توصیه میکنه که شما باید هر دو ماهی، هر سه ماهی، مثلا میگم هر شش ماهی باید حتما بیاین که معاینه شوه طفلتان، اولادتان، این حتما رعایت کنن، حتما مد نظر قرار بدن. در زمینی رژیم غذایی و سایر مراقبت ها، معاینات منظم، این نقطه است که تا آخر عمرش، حتی این طفل انشالله بزرگ میشه، جوان میشه، برای خودش باید گفته شوه که شما هم چه یک مشکلی دارین، اگر دکترت میگه شما سال یک دفعه باید بیای معاینه شوی، حتما باید مراجعه شوه. یا خدای نخواسته این افرادی که هم چه یک مشکلی داشتن و این مشکلشان با عمل جراحی رفع شده، اگر دردهایی برشان عارض میشه، مثل یک فرد عادی پشت گوش نندازن. هر چی زودتر باید با دکتر معالج خود مراجعه بکنه، چون اینا یک مشکلی در طفولیت خود داشتن. این نقطه دوم. و بحث دیگه ایست که اگر علت علایرم برای علایی شنوندی ازی که گفتن که انسداد بوده، انسداد روده بوده، یعنی عمو عارضی آنی که ناگهانی پیش اومده بدون هیچ مشکلی خاص و بیماری خاصی دیگه در جهاز هاضمه.
آقای دکتر ببخشید، این چه رقم میشه؟ یعنی تو میخوره روده یا تنگ میشه عمو قسمتش، منقبض میشه؟
معمولا تو میخوره، ممکن است مثلا یک تغییرات در قسمت از روده پیش بیاد که باعث مسدود شدن او روده میشه. ممکنه گاهی در نوزادی اصلا فکال ها ما بهش میگیم، یعنی مربوط به انسداد رودهی از مکونیوم داخل رحمی باشه که قسمت روده را سفت کنه، ببنده، چیزی که باید دفع شه و دفع نمیشه، یا یک چیزی اونجا گیر بکنه، یا گاهی وقتا همونطور که گفتم یک مشکلات خاصی پیش میایه که روده از او حالت طبیعی خود پیچ میخوره، دور میخوره و حتی گفتم در یک فرد بسیار نادر است ولی خب پیش میایه. آره. و نقطه دیگه ایست که اینطور موارد ما بسیار نگرانشان نیستیم. این بحث بعدی که من الان خدمتتون عرض میکنم مهم است. و بعضی دیگه ای که گاهی وقتی عمل جراحی روده به خاطر یک مریضی خاص روده صورت میگیره، آقای مجاب، اینی البته شامل حال این مریضی ما نمیشه، ایر ما برای معلومات دیگه مواردی که اگر خدای نخواسته باشه ما باید توجه بتم که بعضی وقتا ما بیماری های خاص را در روده داریم، مشکلات خاص و جدی را داریم که ضرورت پیدا میشه که در کنار درمان و معالجات دیگه یک قسمت از روده هم باید برداشته شود. این فرق میکنه با این مشکل انسداد ناگهانی که پیش آمده و عمل شده. چرا من توضیح را میتونم ای که این آدم ها باید زیادتر توجه بکنن. بعد از عمل جراحی به این مانا نیست که اونا دواها و درمانهای خود ایلا کنن. این جراحی بخشی از درمان بوده، یک قسمت از درمان معالجه بوده. او اصل بیماریشان وقتی باشه حتما باید زیر نظر متخصص و معالج خود تمام عمر خود باید اینا مراقبت های لازمه بکنه تا تمام به اصطلاح منشأ و تمام علائم و نشانه های او بیماریشان رفع شوه و گفته شوه براشون که شما دوا و دارو لازم نداره. مواردی که روده عمل میشه به خاطر یک بیماری خاص، به خاطر یک مشکلات طولانی مدت، یک عوارض خاص روده‌ای، این را باید توجه بکنیم که عمل جراحی انتهای درمان و معالجه نیست. حتما باید تمام معالجات دیگه که قبلا بوده و بعدا احسن، یعنی یک قسمت از درمان است. او درمان های دیگه باید دقیقا مد نظر قرار بگیره، چون ما داشتیم یک کسی عمل کرده فکر کرده مثل آپاندیسیت مثلا دیگه عمل کردن